استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. یک منبع در وزارت مخابرات و تکنولوژی میگوید که در انفجار صبح امروز در کابل 3 کارمند این وزارت کشته شدند. کوریای شمالی میگوید تلاش های آمریکا را برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای نادیده میگیرد مگر اینکه واشنگتن مسیرش را تغییر دهد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
مقام های پلیس کابل می گویند که در انفجار امروز در پایتخت دست کم 4 تن کشته و 9 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که در اثر سقوط یک هلیکوپتر در میدان وردک 9 تن جان باختند. و رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواسته که بر الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس فشار بیشتر وارد کند. تفصیل خبرها. پلیس کابل از کشته شدن حداقل 4 تن در انفجار امروز در پایتخت خبر می دهد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رسانه ها گفت که یک موتر نو کاستر هدف ماین قرار گرفته.
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی عبدوم جادی کوتل خیرخانه یک ردواستی نو کاستر هدف انفجار ماین قرار دادن. از اثر انفجار 4 تن از هموطنان ما بشمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند.
از سوی دیگر حامد پویا، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، گفته که 3 کارمند این وزارت شامل کشته شده هاند. مسئولیت انفجار را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. وزارت دفاع افغانستان میگوید در اثر سقوط یک هلیکوپتر قوای هوایی کشور در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک 9 تن کشته شدند. در اعلامیه این وزارت آمده که حادثه شب گذشته اتفاق افتاد که در آن 4 عمله این هلیکوپتر و 5 تن از نیروهای امنیتی جان باختند. وزارت دفاع در مورد علت سقوط هلیکوپتر چیز نگفته. در این حال منابعی که از آنها نام برده نشده گفتند که هلیکوپتر هنگام پرواز هدف راکت قرار گرفته است. مسکو امروز میزبان نشست درباره صلح افغانستان است. یک هیئت از افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، برای اشتراک در این نشست به مسکو رفته است. انتظار می رود پس از نشست مسکو نشست دیگر درباره صلح افغانستان در اوایل ماه اپریل در ترکیه برگزار شود. حزب جمعیت اسلامی به رهبری عنایت الله شاداب ادعا می کند که افراد مسلح وابسته به صلاح الدین ربانی در نشست کنگره حزب تیراندازی کرده. مرتضی جلالی، مسئول واحد رسانه های کنگره حزب جمعیت به رهبری عنایت الله شاداب، به رادیو سوری در این باره بیشتر گفت.
امروز چند تا مادر مسلح روان کرد و بل سبب اخلال مجلس شدن تقریبا، ولی بفل سر جاش است، برنامه جریان داره، گپ خاصی نیست، اوضاع تحت کنترل بچای امنیتی ماست.
آنسو عبدالفتاح مزی، مسئول دفتر حزب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی، این ادعا را به بنیاد دانسته و میگوید که هیچ فرد مسلح و غیر مسلح مربوط به آنها در این نشست حضور نداشته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کوریای شمالی در پاسخ به تلاش‌های آمریکا در زمینه سرگیری مذاکرات هسته‌ای گفته که آن را نادیده خواهند گرفت مگر اینکه واشنگتن تغییر مسیر دهد. چوئ سون‌های معاون وزارت خارجه کوریای شمالی امروز پنجشنبه موقف پیونگیانگ را تکرار کرد و گفت تا زمانی که آمریکا پالیسی به گفته او خصمانه را در برابر کوریای شمالی تغییر ندهد، هیچ نوع گفتگوی ممکن نخواهد بود. این اظهارات چند ساعت پیش از ملاقات برنامه ریزی شده وزیران خارجه و دفاع آمریکا و کوریای جنوبی صورت گرفته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اوایل این هفته گفت واشنگتن از اواسط ماه فوریه به این طرف از چندین مجرا با کره شمالی تماس گرفته، اما به گفته او پاسخ دریافت نکردند. تلاش های دیپلماتیک درباره سلاح هسته‌ای کره شمالی از حدود دو سال با بنبست روبرو است. و ویتلانا تسیناخسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواست که بر الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس فشار بیشتر وارد کند. تسیخانوفسکایا از طریق ویدیو کنفرانس به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت تحریم‌های اضافی باید قاضی‌ها، شرکت‌های دولتی، افسران امنیتی، گروه‌های حامی حکومت و مقام‌های تعلیمی و ورزشی بلاروس را هدف قرار دهد. او افزود که مردم آن کشور به کمک فوری نیاز دارند. تسیناخفسکایا در ادامه گفت که از آغاز تظاهرات به این طرف 32 هزار نفر در بلاروس بازداشت شدند و 290 تن اکنون به عنوان زندانیان سیاسی در توقیف به سر میبرند. به گفته او حداقل 8 معترض کشته شدند. این تظاهرات در ماه آگوست پارسال پس از آن رواندازی شد که لوکاشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام شد. مخالفان میگویند که این انتخابات با تقلب به همراه بود.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در حالی که امروز اجلاس مسکو دایر می شود، شهر کابل باز هم شاهد یک انفجار بود.
باید بار دیگه تعهد جمهوری اسلامی افغانستان برای آمدن صلح و پایان جنگ تکرار میکنیم. حال همکاری های منطقه‌ای و بین المللی و نقش فعال‌تر روسیه میشیم.
گزارش هم داریم در مورد این که کوریای شمالی میگوید تلاش های آمریکا را برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای نادیده میگیرد، مگر اینکه واشنگتن مسیرش را تغییر دهد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. یک منبع در وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در انفجار صبح امروز در کابل 3 کارمند این وزارت کشته شدند. به گفته این منبع انفجار بر یک موتر نو کاستر دولتی که در آن کارمندان وزارت مخابرات و سایر ادارات دولتی بودند رخ داده است. پلیس کابل میگوید که این انفجار در ناحیه 11 شهر کابل رخ داده و تا اکنون 4 کشته و 9 زخمی از خود بر جا گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کابل بار دیگر صبحش را با صدای انفجار آغاز کرد. پلیس کابل میگوید انفجار مایل مغناطیسی بر موتر نو کاستر در ناحیه 15 شهر کابل رخ داد که 4 تن جان باختند و 9 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی عبدوم جادی کوتل خیرخانه یک رو دوستی نو کاستر هدف انفجار ما این قرار دادن که از سر انفجار 4 تن از هموطنان ما به شمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند. رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در همین حال یک منبع در وزارت مخابرات تکنولوژی به رادیو آزادی میگوید که انفجار امروز صبح در کابل 3 کارمند این وزارت کشته شدند. این منبع به رادیو آزادی میگوید انفجار بر موتر نو دولتی بوده که کارمندان وزارت مخابرات دیگر ادارهای دولتی در آن به سوی سرشان میرفتند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این حمله را محکوم کرد. در اعلامیه که در صفحه فیسبوک این شورا منتشر شده، آقای عبدالله هدف قرار دادن غیر نظامیان را جنایت ضد بشری و غیر تمام اصول و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی گفته است. در یک هفته اخیر این دومین انفجار بر موتر ماموران دولتی است. روز دوشنبه نیز انفجار ماین مغناطیسی بر موتر نو فارسر کارمندان وزارت مخابرات و وزارت اطلاعات و فرهنگ 5 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. تا کنون مسئولیت این رویداد گروهی بر عهده نگرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان در نشست مسکو اشتراک و سخنرانی میکند. آقای عبدالله در رأس یک هیئت 12 نفری به منظور اشتراک در این نشست به مسکو رفته. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همزمان با رسیدن به مسکو با نماینده خاص وزارت خارجه در پیوند به صلح افغانستان گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حدود نیم ساعت پیش، یعنی 12:03 به وقت افغانستان، نشست مسکو آغاز شد. رهبری هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست را عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به عهده دارد. شماری از سیاستمداران افغانستان و طالبان هم در این نشست اشتراک کردند. هرچند این نشست ادامه نشست ترویکا بین روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان خوانده شده، اما افغانستان و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشته که به مسکو رسیده و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست اشتراک و سخنرانی میکند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید محور اصلی سخنان آقای عبدالله در نشست مسکو تقاضا برای همکاری جهان و کشورهای منطقه در پیوند به تقویت و تسریع روند صلح، مبارزه با هراس افکنی و تلاشها برای افغانستان خودکفا خواهد بود. مجیب رحیمی مشاور این شورا در یک گفتگوی تلفنی از مسکو بر رادیو آزادی گفت
موقف رسمی جمهوری اسلامی افغانستان در قبال تلاش صلح است. باید بار دیگه تعهد جمهوری اسلامی افغانستان برای آمدن صلح و پایان جنگ تکرار میکنیم. خواهان همکاری های منطقی و بین المللی و نقش فعالتر روسیه میشیم. در این حال به طالبا این تذکر داده میشه که طرف جمهوری اسلامی افغانستان بدون قید و شرط آماده است در هر مورد وارد بحث شود. خشونت ها باید در افغانستان خاتمه پیدا بکنه. اما ما بیاییم با استفاده از فرصتی که ایجاد شده روی قضایای اصلی و محوری در اون بحث بکنیم تا به یک حل سیاسی قابل قبول برای همه برسیم.
آقای عبدالله همزمان با رسیدن به مسکو با ماجد القحطانی نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در پیوند به صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. ماجد القحطانی مهمان ویژه نشست مسکو است. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هر دو طرف در پیوند به تلاش های صلح، پیشرفت های اخیر در روند گفتگوهای صلح دوحه و نشست مسکو گفتگو کردند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد برای سهم گرفتن بیشتر در روند صلح افغانستان گامی جدیدی برداشته است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در واکنش به حرکات اخیر در پیوند به صلح افغانستان و خواست آمریکا مبنی بر افزایش سهم این سازمان روند، جان ارنو دیپلمات اسبق فرانسوی را به عنوان نماینده خاص خود در امور افغانستان تعیین کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه به نقل از سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته است آنتونیو گوتریش از جان ارنو خواسته که در کنار کشورهای منطقه، متحدان جهانی و یونما برای یافتن یک راه حل سیاسی برای درگیری کنونی افغانستان همکاری کند. سازمان ملل متحد در حال این فیصله را کرده که هیچ نماینده در نشست مسکو نفرستاده اما این سازمان در حال بررسی نشست ترکیه است، نشستی که آمریکا را برای اجماع جهانی و منطقه‌ای در پیوند با صلح افغانستان و پیشرفت و تسریع این روند ضروری می‌داند. آمریکا و حکومت افغانستان نشست مسکو را تاثیرگذار بر نشست استانبول عنوان کرده و گفتند که امیدوارند این نشست برای وارد شدن گفتگوهای صلح به یک مرحله معنادار کمک کند. پس از سخنرانی تمامی طرف‌ها در نشست مسکو، قرار است که یک اعلامیه مشترک شامی امروز در پیوند به این نشست منتشر شود که موضوع تمام اشتراک کنندگان این نشست را روشن می‌سازد. بله.
تشکر. در گزارش همکارم شنیدید که نشست مسکو در مورد افغانستان آغاز شده و قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نمایندگی از کشور افغانستان در این نشست سخنرانی کند. همین لحظه شیر حسن کارشناس سیاسی مقیم مسکو را با خود در خط تلفن دارم. آقای حسن سلام، از اجلاس مسکو چه انتظاری میتوان داشت؟ بفرمایید.
سلام بر شما. انتظار موافقان از نشست و کنفرانس مسکو این است که طرفین معضله چی در سطح ملی نمایندای حکومت افغانستان باشه و چی طالبا باشه و چی در سطح جهانی طرفین معضله که امریکا باشه و روسیه و چین با شمول پاکستان با پشت میز مذاکره بشینن و نظریات خود به خاطر رسیدن به صلح چنان نزدیک کنه که یک بستر خوب برای انکشاف مذاکرات صلح افغانستان که در ترکیه و دوحه خواهد ادامه یافت یک بستر خوب هموار بسازد.
آقای حسن، اجلاس مسکو امروز در حال دایر شده که یک طیاره در افغانستان سقوط داده شد و انفجار مرگبار هم در کابل صورت گرفت که در او تعداد کشته و زخمی شدند. افزایش خشونت ها در افغانستان چه پیامی برای اجلاس مسکو داره؟
بدون شک چنین خشونت ها و ادامه و خرابی اوضاع امنیتی در افغانستان و بلخص چیکی از این خشونت ها زیاد شود طرف طالبا، یک تاثیر منفی سر مذاکرات صلح چی در مسکو باشه و چی آینده در ترکیه و دوحه باشه تاثیرات منفی داره و انتظار ما افغانه این است که طالبا چنانی که متحد بودن با متعهدات خود پابند باشن و خشونت کم بسازن.
بله، دیروز هم نیروهای به رهبری امریکا حملات هوایی را بر مواضع طالبان در شماری از ولسوالی های کندهار انجام دادند و طالبان به رادیو آزادی گفتند که این حرکت در تخطی با توافقنامه 29 فوریه دو هست. این حرکت دیروز امریکایی ها و اظهارات طالبان به عقیده شما چه پیام سیاسی را برای اجلاس مسکو می رسانند؟
بدون شک بمباری ها و عملیات امریکایی ها در قندار دیروز ای هم تخطی از متوافقات هستند که امریکایی ها با طالبان در دوحه به سال گذشته به امضا رساندند و یک بهانه جور میشه برای شدت خشونت طالبان بر علیه نیروهای دولتی و بر ضد امریکایی ها. یک بهانه جور میشه و ما توقع ما از طرفین این است و از طرفین به شمول امریکا این است که با تعهدات خود متعهد بمانن و کاری را نکنن که بهانه جور شوه برای درگیری و زیاد شدن خشونت در افغانستان.
تشکر آقای شیرحسن. مصاحبه داشتیم با شیر حسن کارشناس سیاسی مقیم مسکو در مورد اجلاسی که لحظات قبل در مسکو در مورد افغانستان دایر شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
سند تادیات دیجیتالی میان وزارت مالی افغانستان و بانک مرکزی افغانستان امروز امضا شد. میر عزیز برکی رئیس بخش تادیات بانک مرکزی هنگام امضای این سند به رسانه ها گفت که با این سیستم تادیات میان بانک ها با سیستم عواید و گمرکات وزارت مالی وصل می شود. به گفته آقای برکی پس از این مردم می توانند تعرفه وزارت مالی را به گونه برقی از طریق بانک ها به عواید افغانستان بیافزایند. او افزود که هیچ نگرانی در مورد عمل کرده این سیستم وجود ندارد، زیرا این سیستم دارای 3 دستگاه است که دستگاه اول آن در بانک مرکزی، دستگاه دوم در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و دستگاه سوم آن در بیرون از کشور وجود دارد. مسئولان وزارت مالیه و بانک مرکزی میگویند که هر دو طرف از 10 سال پیش روی این سیستم کار کردند تا همه روند عواید شفاف باشد و در زمان کم انجام شود. به گفته آنان 17 بخش مالی با سیستم تادیات دیجیتالی وصل شدند. قرارداد سرمایه گذاری در بخش پروسس و صادرات کشمش سبز میان پروژه زنجیره ای ارزش باغداری وزارت زراعت و یک شرکت خصوصی زیر نام خدمات انار امروز امضا شد. مسئولان این وزارت میگویند که بر بنیاد این قرارداد قرار است یک شرکت پروسس کشمش سبز در غزنی ساخته شود که روزانه ظرفیت پروسس 16 متریک تن کشمش را دارد و 60% فعالیت این شرکت توسط بانوان صورت میگیرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به رادیو زدی گفت که این نخستین شرکت است که به حمایت مالی و تکنیکی وزارت زراعت در ولایت غزنی ساخته می شود. او افزود که قرار است شرکت های دیگر نیز در بخش های مختلف به هدف تقویت پروسس و زمینه سازی برای صادرات میوه های خشک در یک تعداد از ولایت های دیگر از سوی این وزارت حمایت تکنیکی و مالی شود که ارزش آن حدود 23 میلیون افغانی است. بر اساس معلومات این وزارت، غزنی یکی از بزرگترین تولید کنندگان کشمش در سطح کشور است و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازار امروز سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 92 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 12 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
کوریای شمالی در واکنش به تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای گفته است تا زمانی که ایالات متحده آمریکا خط مشی خود را در رابطه با این کشور تغییر ندهد، به مذاکرات هسته‌ای در مورد برنامه اتمی این کشور حاضر نخواهد شد. پیونگ یانگ در شرایط در این مورد سخن می‌گوید که وزرای دفاع و خارجه آمریکا به ژاپن و کوریای جنوبی سفر کردند و امروز در مورد برنامه‌های هسته‌ای کوریای شمالی گفتگو می‌کنند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
چو سانهای معاون اول وزیر خارجه کوریای شمالی موقف کشورش را در رابطه با اثرگیری مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی آن روشن کرده و امروز 18 مارس گفت تا زمانی که به گفته او ایالات متحده سیاست خصمانه خود را در برابر این کشور تغییر ندهد، هیچ نوع مذاکرات ممکن نخواهد بود. و افزود از این رو کوریای شمالی تلاش آمریکا را در این رابطه در آینده هم نادیده خواهد گرفت. این سخنان معاون اول وزارت خارجه کوریای شمالی چند ساعت قبل از آن نشر شد که وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتایان کوریای جنوبی خود در سیول پایتخت کوریای جنوبی در رابطه با برنامه‌های اتمی کوریای شمالی صحبت می‌کنند. چو همچنان موقف اداره رئیس جمهور آمریکا جو بایدن را در رابطه با تهدید کوریای شمالی سخنان بی اساس و میانتهی خوانده. او پیشنهاد مذاکرات را هم فریب برای به تأخیر انداختن زمان خواند. تلاش‌های دیپلماتیک در رابطه با سلاح اتمی کره شمالی از 2 سال به این سو در حال رکود قرار دارد. رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ کوشش نمود که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روابط شخصی برقرار کند، اما در رابطه با محو اسلحه اتمی این کشور نتوانست پیشرفت کند. در اوایل همین هفته، زمانی که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع این کشور برای صحبت با همتایان خود به ژاپن رفتند، خواهر کیم تهدید نمود که تماس‌ها را با کره جنوبی قطع می‌کنند و تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی را تحت تنقید قرار داد. بلینکن در اوایل همین هفته گفت که واشنگتن از اواسط ماه فوریه به این سو از چندین چنل مختلف خواسته با کره شمالی تماس بگیرد، اما پاسخی به دست نیاورده است. بلینکن و آستن در جریان سفر خود به آری شدن کاملش به جزیره کوریا از اسلحه اتمی تاکید کردند. آنها در جریان این سفر تلاش نمودند یک جبهه واحد را علیه کوریای شمالی مجهز با اسلحه اتمی و چین که سیاست تهاجمی آن هر روز بیشتر می شود تشکیل دهند. اداره رئیس جمهور بایدن تلاش دارد که ارزیابی پالیسی در رابطه با کوریای شمالی را تکمیل کند که در آن احتمال افزایش فشار بر کوریای شمالی و همچنان تلاش‌های دیپلماتیک را در بر می‌گیرد. آنتونی بلینکن در ملاقات خود با چونگ آی یونگ دیروز عبده مارچ گفت ایالات متحده و متحدین آنها برای خلع سلاح اتمی کوریای شمالی کار میکنند و پامال گردیدن سیستماتیک حقوق بشری مردم کوریای شمالی را توسط حکومت آن تحت تنقید قرار داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که قبلا هم شنیدید، اجلاس مسکو لحظات قبل آغاز شده و این هکنون هم ادامه دارد. قربانیان جنگ در ولایت شمالی افغانستان چشم براه ختم جنگ در افغانستان از طریق نشست های مسکو و ترکیه هستند. یکی از این قربانیان که به تازگی به دلیل جنگ همه دار و ندارش را از دست داده، از اشتراک کنندگان نشست مسکو می خواهد که آتش بس کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیمه فرسوده و تکه کوچک در هوای سرد و طوفانی در پل خراسان شبرغان مرکز جوزجان سرپناه خانواده شش نفری است که به تازگی از شهر جنگ فرار کرده اند. شمس الدین 34 ساله از روستای تبر ولسوالی سانچارک سریپل سرپرست این خانواده خیمه نشین است. او یک ماه پیش به اینجا آمده. شمس الدین میگوید در قریه زندگی آبرومندانه ای داشت، اما جنگ همه دار و ندارش را برباد داد.
ما باغ داشته بودیم، زندگی داشته بودیم، کلش برباد شد و خراب شد. یعنی اینجا به شبرغان ماجر شده آمدیم، ولی ما رو خدا پیدا کرده نمیتونیم ما چی رقم پیدا کنیم. اولادا بی سواد مانده، خود ما از کاربار موندیم. این خود میدان هیچ چیز نداریم که بخوریم. هر روز منطقه ما جنگ است، ما فرار کرده آمدیم.
فرزندان شمس الدین که بزرگترینش 13 سال است هنوز روی مکتب را ندیده و سه تن دیگرش نیز به دلیل ادامه جنگ از آموزش باز مانده. شمس الدین میگوید اگر صلح بیاید زندگیش دوباره بهتر خواهد شد.
ما میخواهیم که پس همه آرامی شود، صلح شود، ما هم جای خود ببرویم، هم زندگی خود را ادامه بدیم، ما جور کنیم، تکمیل کنیم، ما هم زندگی خود را پیش ببریم. ما هم خرابه را پس جور کنیم، زندگی کنیم، آرام کنیم، یک چهار روز یک روی زمین زنده باشیم. ما از بزرگان میخواهیم به وطن ما یک صلح بیاره.
جنگ طولانی از بستگان شمس الدین 4 نفر قربانی گرفته. حال او از اشتراک کنندگان نشست مسکو در مورد افغانستان می خواهد که راه را برای برقراری آتش بس هموار کنند تا او کودکانش از زیر خیمه محقر در شهر شبرغان به خانه و کاشانیشان به سریپل باز کردند. نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در کنار دیگر مقام ها از برخی از کشورهای منطقه به روز پنجشنبه در شهر مسکو گرد هم می آیند تا در مورد برقراری صلح در افغانستان بیشتر بحث کنند. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان گفتگوهایشان را در ماه سپتامبر پارسال در قطر آغاز کردند، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای تا هنوز نتوانستند که به مردم عادی در افغانستان صلح به ارمغان آرند. دو طرف در حال گفتگو بودند که دفتر سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت که در ماه‌های آخر سال 2020 خشونت‌ها افزایش یافت و به غیر نظامیان آسیب رساند. خواست درجه یک حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس همیشگی است، اما طالبان هنوز به این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده و گفتند که در مورد آتش‌بس در میز مذاکره گپ خواهند زد. حال مثل بسیاری ها شمس الدین و خانواده شش نفریش هم که از جنگ خسته شدند منتظر نتیجه نشست مسکو و نشست دیگر در ترکیه اند که این بار اگر بتواند کلید صلح افغانستان را پیدا کند و سرانجام قفل آتش بس را برای همیشه بشکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارشها، مصاحبه‌ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنید